بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى أهل بيته الطاهرين، لا سيما على الكهف الحسين غياث المضطر المستكين الحجة ابن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. از این جمله تقریبا با این روایتی که میخونیم دیگه فارغ میشیم. الهی انت الذی تفیض سیبک علی من لا یسألک، خدایا کسی که از تو هیچ درخواستی هم نداره تو مضایقه نمی کنی. حتی بر کسانی که منکر خدایی تو هستن اونها هم عنایت میکنی. احسان خدا در هر حال بر انسان منکر هم احسان تکوینی و حتی غیر تکوینی هست. اون تو علا قلوبهم اکنه، دلاشون پذیرایی نداره. وسایل هدایت که خدا به مؤمن داده به اونها هم داده. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفر. خب این نوعی عنایت خداست. من جمله عمرشون، جوانیشون، روزیشون قطع نمی کنه. خب روزی یک مسئله قید از خلقتیست. در خلقت عقل دارن، مثل ما فکر دارن، هوش دارن، قلب دارن، مغز دارن، چشم دارن، راه است و چاه و دیده بینا و آفتاب، تا هر کسی نگاه کند پیش پای خیش. چندین چراغ دارد و بیراه می رود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. از این جهات خداوند اتمام حجت کرده بر آنها، حتی روزی و وسایل زندگی هم براشون فراهم کرده، شاید از ما مؤمنین هم بیشتر فراهم کرده که اتمام حجت کامل بشه. نسبت به مسائل تشریعی و هدایت تشریعی هم، هدایت تشریعی البته نباید تعبیر هدایت ایسالی باید بگیم، اون البته اونها چون پا تو راه خدا نمیگذارن هدایت واصل کننده به نتیجه نصیبشون نمیشه. در اهدن اصراط المستقیم هم این نوع هدایت ما میخواییم. یه وقت هدایت هدایه ارائه طریقه، یه نوع هدایت، یه نوع هدایت هدایت ایصال الی المطلوب. و نیل بنده به سرمنزل مقصوده. اهدن الصراط المستقیم که ما میگیم از این نوع دومه. ای خدایا نه تنها راه را به ما نشون بده، اون راه را که وقتی ما را آفرید خدا نشون داد، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفور، نه علاوه بر این که چشم دادی، گوش دادی، عقل دادی، فهم دادی، از اون راهی که بندگان مخصوصت که انعمت علیهم هستند، اون راه که کمکشون کردی، دستشون هم گرفتی، اونو به ما بده. هدایت در قرآن به معانی مختلف به کار برده شده. یکیش همین هدایت ایصال الی المطلوب، ایصال الی الهدف، ایصال الی المقصود. مثل و من جاهد فینا لنهدینهم سبلنا، هر که زحمت در راه ما بکشه ما راه ها بهش نشون دلی میکشونمش، میبریمش، دستش میگیریم. ولا اگر صرف ارائه طریق باشه کسی جهاد در راه خدا هم نکنه، اون ارائه طریق هست. برای اینکه انا هدینا السبیل اما شاکرن و اما کفورن، اون هدایت، هدایت ارائه راه. این هدایت و من جاهد فین الله نهدینهم سبولنا، رسوندن به مقصد. فرق مونه یه وقتی یه آدرس به نفر آدم غریب میدی، بگه آدرس خانه محبوب اینه، او میخواد بشنه میخواد نشنه، تو آدرس دادی. یه وقت نه، دل میسوزنی، زحمت میکشی، همراش راه میفتی، کوچه به کوچه دستگیریش میکنی تا در خونه محبوب، در خونه محبوبم حلقه میزنی، بگه حالا هر که آمد این محبوبتون. این خیلی فرق داره. بنابراین این که در این جا میخونیم که خداوند جود خود را بر جاهدین به ربوبیتش هم افاضه میکنه، منظور همون ارائه طریقه. خب خدا میده، روزی هم میده. اما این جاهدین طریق دوباره دو جورن. یه وقت منکر هستند خدا را از روی نادانی، یه وقت معاندند. آنچه خیلی مسئلش سخته و اصلا کل راه نجات بر روش بسته میشه معاندینه. معاندینه کسی که حق را میبینه، یقینم داره، زیر بار نمیره. مثل علمای یهود در زمان رسول خدا، مثل ابو جهل ملعون در زمان رسول خدا، مثل ابو لهب پسر برادرش میدونه که رسول خداست، کارایی که میکنه اعجازه، وحیه. 40 سال پیغمبر را دیده بودن که صحبتش معمولیه، یه دفعه از یک کلام فصیح شیرین بیمانندی دم میزنه و همه مردم جهان و گویندگان عالم را دعوت میکنه. یه حکم میتونه یکی آیه مثل این کتاب بیار، یکی سوره مثل این، یه سوره کوچولو تحدی میکند. خب این میدونه، ولی یا ریاست طلبی یا عصبیت یا حسادت باعث میشه زیر بار نره. اینا میگن کافر معاند، غیر از جاهدین به ربوبیت. جاهدین به ربوبیت هر که خدا رو نمیشناسه، خدا پرست نیست، ولی ممکنه معاند نباشه. این آدم راه نجات داره روز قیامت. یادی داریم که چند طبقه هستن خدا امتحانشون میکنه، اگر اونجا در اون امتحان آخر رد شدن به جهنم میرن، اگر نه در یه جایی در یک فضایی بهش نمیرن، اما در یک فضایی رها میشن. یکیش بچه ها هستند، بچه زردشتی، بچه کافر، بچه یهودی، بچه کمونیست، بچه 5 ساله. این از عدل خدا دوره، اینا عذاب کنه، امتحان نکرده. یکی مجانینند، یکیشون همین کفار و عوام الناس کافرند. کافر عوام الناس، تو میگی خدا حقه، اونم عقیده رو، نه نه این بت بر حقه، روشم وایساده، پسرشم پای همین بت سر میبره. معاند نیست، اما جاهد هست. در حال این وقت چون رفقا گفته بودن، من الان برای توضیح گفتم. خب حالا بعدش آنچه ما از اینجا باید از اخلاق الهی در خود ایجاد کنیم اینه که ما هم نسبت به کسانی که دست سوالم دراز نکردن اگه احتیاجشون فهمیدیم برآوریم. حتی مستحب که آدم نگذاره مؤمن سوال بکنه. شخصی آمد خدمت امام مجتبی صلوات الله سلام علیه، یه خورده وقتی آدم میخواد سوال بکنه یه حالت خجالتی داره. حضرت دید که آثار شرم در صورتش پیدا شد، گفت فلانی نه، ما نگفته میدهیم و سوال نکرده جود میکنیم. تو آبروتا حفظ کن، مناعت طبعتا حفظ کن، هرچی مطلبی داری بنویس، من سعی میکنم تو را خوشحال کنم. و بلا سرش انداخت زیر گوشه ای، دو کلام نوشت که مضمون کلامش این بود که آقا امام مجتبی من 500 دینار طلا مقروزم، طرفشم رها نمی کنه گریبان مرا، فلان کسی حالا عاجزم کرد، حالا بودم خدمتشون. حضرت بلا فاصله 1000 دینار دو برابر به او عنایت کرد. بعد تیلسان مبارک رو به اصطلاح یا پوستین یا جبه که روی رو حضرت بود، لباس روی این حضرت بود، اونم در آورد حضرت بود، اینم بده حمالیش، اینا رو ببرن برات منزل. این حفظ آبروی مؤمنم باید کرد. نذاریم مثلا حالا یه نفر فامیلمون، خواهری، برادری، خواهرزادهی، برادرزادهی، پسر عمو، دختر عمو، کارتش به استخون برسه بیاد گردن کج کنه به شما حتما؟ نه، شما باید متوجه باشید، شما باید متوجه باشید. این تقد الصدقات فنه ماهی و این تقفوها و توتوها الفقراء فهو خیر لکن و یکفر عنکم من سیئاتکم. خدا می فرماید که اگر کمک های خود انفاقات را آشکار کنی اشکالی نداره، خوبه، اما اگر مخفی کنید هیچ که نفهمه. و به فقرا کمک کنید شبانه، کمک کنید مخفی، حفظ آبروشون بکنید، فهو خیر لکم، این کار خیلی بهتر، این باعث میشه که گناهان شما بخشیده بشه. این همین انفاق سری، صدقه سری همین. خب حالا بگذاریم بره وارد در این زمین، نمیخون در این وادی وارد بشیم زیاد. و اما جمله بعدیش که امروز مورد بحث ماست اینه که میگه سیدی عبدک به بابک اقامت الخصاصت بین یدک یقرأ باب احسانک. خدایا بنده گرفتار تو آمده و حاجت بسیار و گرفتاری او را بین یدک، یعنی جلوی شما، جلوی تو، در آستان تو، در پیشگاه تو واداشته. یقرأ باب احسانک، در احسان تو را میکوبد. اینم یه نکته ای توشه که خیلی خوبه. وان این است که خصاصه به معنای ذلت، پریشانی، فقر، حاجت، خصاصه با صاد. این ذلت و پریشانی و بیپولی نسبت به افراد اثر مختلف داره. یه وقتی فقر و خصاصه و حاجت نردبان ترقی شماست، سکوی پرش شما به آسمان و معراج شماست، و از الطاف خفیه الهی است. یه وقتی همین پریشانی، همین بینوایی اسباب سقوطشان است. نوعی عقوبت خداست گرفتار شدی، نوعی عذاب الهی است که قبل از اینکه به جهنم بری اینجا گریبانت گرفته. اصلا خود مشکلات زندگی، حالا خواه فقر باشه خواه مسائلی دیگه مثل مریضی، دو تا حالت در آدم به وجود میره مختلفه. بعضی را ناامید میکنه و ملول میکنه و خسته میکنه، بدبین میکنه، از زندگی زده میکنه. بعضی برعکس، حالا که مصیبتی پیدا کردن، یا فقر یا خساسه یا بیماری یا گرفتاری دیگه، حالا تازه وقت عبادت و بیداری و تنبه و گریه های شبانه شون شده، دل صاف شده، آینه پاکیزه شده از غبار، میرن در خونه خدا. هر دوش حاجته، در یه مرد اسباب سکوته، در یه مرد اسباب سربلندی و آمرزش و قرب خداست. چطور بفهمیم که مثلا حالا ما گرفتاریم، مقروض شدیم، ورشکست شدیم تو بازار امروز، یا بیکار موندیم، هر جا میدنیم شغلی پیدا نمی کنیم، دستمون خالی شده، چطور بفهمیم که حالا این قهر خداست یا یک نوع عنایت مخفی خداست؟ فقط از آثار میشه بفهمیم، فقط کل شیء یعرف به آثاره، هر چیزی به آثارش باید بشناسی. اگر وقتی دیدی حالا که مریض شدی، حالا که بی پول شدی، حالا بیشتر رغبت داری بری مسجد، بیشتر میل داری بری شبها دعا، بیشتر میل داری به نالیدن در خونه خدا، دل شکسته شدی، حالا لذت میبری از مناجات، کیف میکنی از خدا خدا گفتن، نماز برات شیرین شده، خلوت با خدا برات شیرین شده، اگه اینجور شدی، این فقیری از اون فقیری هاییست که یک دقیقهش از هزاران ثروت بهتره، انسش بیشتر. چرا؟ چون آثار خوب در تو به وجود آورده، بیدارت کرده، یه تازیانه بوده که خدا بهت زده بیدار بشی، تو راه بیایی، اومدی تو راه، دل صاف شده، غبارها در اثر این مشکلات زندگی از قلب ما، از آینه دل ما که محل تجلی حق است دور میشه. یه وقتی نه، به جای اینکه حالا بیشتر مسجد بیاد، یا از مسجد پیدا نمیشه، اهل دعا هم نیستی، تو ناامیدی فرو میری، تو ملالت و خستگی های روحی فرو میری، کم کم بدبین به کائنات میشی، بدبین به خدا میشی، بدبین به نظم عالم میشی، به زنت بدبین، به رفیقت بدبین، مثل بعضی هستن که از همه گله میکنن. من هیچ شکی ندارم که بعیدترین حال انسان نسبت به خدا این حال گله گذاری هاست، که گرفتاری باش بده شده همش داره گله میکن. خب تو با این گله گذارید چیکار میکنه؟ اگر اسرائیل اومد خواست تو رو از این دنیا ببره، حتما از خدا هم گله داری. اینجاست که باطن خبیث انسان ظاهر میشه. نعوذ بالله، نعوذ بالله. بزرگترین عقوبت بنده اینه. اینجاست که آدم با حالت غضب از پروردگار از دنیا میره. ناراضیست، ناراضیست. یه وقت نه، حالا شکرگزارتری، حالا که بیمار شدی، بی پول شدی، بی کس شدی، تنها شدی، غریب شدی، حالا کس خود را خدا میدانی، حالا حالت بابا طاهر پیدا کردی که میگوید همه گویند که طاهر کس ندارد، خدا یار منه چه حاجت کس. ولی این حالتی که اولیای خدا این حالت داشتن، چونچه در باب یکی از اولیای خدا نقل میکنن که مدتی بود وضع زندگیش به هم خورده بود، شب آمد نون نتونست بود تهیه کنه، چراغ و چنبلم نداشت. اون قدیم دیگه یا روغن بود یا نه بود، هرچی بود. بعد تا اومد دید که زنش داره قر میزنه، بچه ها دارن گریه میکنند گرسنگی، سجاده طلب کرد، شروع کرد شکر خدا کردن. زنش گفت جای شکر داره؟ دست خالی اومدی تو خونه، چیزی هم برای بچه نیوردی، چراغ هم نداریم، غذا هم نداریم، شکر خدا میکنی؟ گفت غافل از اینی که من یک عمر آرزوی این شب می کشیدم. من می خواستم یه شب من در زندگی مثل شب انبیاء خدا، مثل شب اولیاء خدا بشه. حالا این توفیق نصیبم شده. شب رفت به خانه زاهدی، دید نه آب و نه نان و نه ضیاء است. افتاد به سجده که مرا نیست، این رتبه مقام اولیا است. صد شکر نمود و صد دعا کرد که میشب شب او چو انبیا است. این خصاصت ارزش داره و همینه که زین العابدین او را سرمایه نجات خود می‌دونیم. عبدوکه به بابک اقامت هل خصاصت بین یدک، خدای این بینوایی، این توی دستی، این حاجت من باعث شده که بیام در خونه تو، این باعث شده که یقر و باب احسانه بیام در احسانت بکوبم، با امید، با نشاط، با کیف، با لذت. بعد حضرت الله می‌فرماید فلا تبرز به وجه کل کریم اندی، حالی که اینجوریست خدایا چهره کرمت را از من مپوشان، اعراض از من مکن، وقبل منی ما اقول. تا اینجا و انا ارجو ان لا تردنی معرفتم منی برعفتک و رحمتک، خدای امیدوارم برم نگردونی این بینوایی، این احتیاج به من رسونده که من هیچ هیچ هیچم، همه چیز توی. حالا اومدم با این امید پیش تو و معرفت دارم به رحمت بینهایت تو، شناخ دارم از رحمت بیکران تو، به این امید اومدم. های های خوشا به حال کسی که مصائب زندگی اینجور بسازدش. زینب کبرا سلام الله علیها وقتی وارد شد در مجلس عبیدالله زیاد، حضرت و کانت فی ارغل ثیابها فوردت متنکره، از زینب در پسترین لباس های پاره پاره خود، چون نگاه کن کسی که توی کوفه پدرش امیر مؤمنان بوده، و دختر خلیفه اسلام بوده میشناسنش، حالا با این لباس تو حال اسارت اومده، حضرت ناشناس وارد شد و بی اعتنا به عبیدالله زیاد گوشه‌ای نشست. بعد عبیدالله زیاد گفت من هذه المتکبره، این زن با تکبر کیه که نه تواضعی کرد نه سلامی کرد؟ گفتند ایها الامیر هذه بنت علی ابن ابی طالب، این خانم دختر علی علیه السلام با این لباساش اما با اون مناعت طبیعیش. بعد عبیدالله زیاد برای اینکه زخم کاری خدا بزنه علاوه بر ظلمای دیگری کرده بود گفت حمد خدا را که شما را شکست داد و شما را ذلیل کرد و مرا و یزید را پیروز ساخت بر شما و به این همه مشقت که افتادی خدا شما را به این روز انداخت. حضرت فرمود ما رأیتو من الله یا منه الا جمیلا، من از پروردگارم در تمام مراحل زندگیم جز زیبایی هیچ چیز ندیدم. این درس ها از اهل بیت یاد بگیری، نه گله گذاری نه ناشکری. در هر حال این فراز ارزشمندیست به آنشون بده اون خصاصتی ارزش داره، این فقری ارزش داره که موجب این حالت بشه. اما اگر موجب ناامیدی و کسالت و بیحالیت شد برو فکر خود کن، دردت بالاتر از این حرف هاست، اون وقت باید از ریشه علاج کن. خدایا ما رو گرفتار نکن. السلام علیکم و رحمت الله.
گر بهر بر ز خلق خوش بود.